بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در مفاد این حدیث شریف و در رابطه با استفاده براءت در شبهات حکمیه، از آن و آن حدیث امام صادق علیه السلام است که فرمود کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. حضرت امام رضوان الله نکاتی رو در این حدیث شریف بیان فرمودن و بعد از بیان سه احتمال در مفاد این حدیث شریف فرمودن که ظهور این روایت این است که تا وقتی که انسان به نهی نرسید، حکم آن مطلق است، حکم ایجابی یا نهی نداره. و امام در مقام بیان حکم الهی است و اینکه به هر حال نیاز مکلفین رو میخواد بیان بفرماید و معنا نداره که بگیم این یر دو جمله استقبالی در کلام امام صادق علیه السلام به آینده مکول بشه، چون به هر حال ائمه علیهم السلام خبر از واقعیات میدن که یا به هر حال هست یا نیست. بنابراین احتمالات دیگری که به این روایت داده شده، بعضیاش یک حکم عقلیه، بعضیاش یه معنای کلامیه که اینها مناسب با برحال بیان امام نیست. یا به معنای حلیت واقعی قبل از شرع و این هم ظاهرش این رو برحال بیان نمی کنه. بعد از بیان مقصود از هم نهی و هم ورود که معنای وصول است، کلام بعضی از محققین رو اینجا بیان میکنند که یه مقداری به حال مفصله و جنبه‌های علمی خاصی داره که در دو سه مورد در دو سه جهت بیان ایشان دارند در حول و حوش این روایت بیان می فرمند. ایشون فرموده است که نمیشه این مطلق به معنای اباحه شرعی واقعی باشه و همینطور نمیتونه به معنای اباحه شرعی ظاهری باشه اگر ورود به معنای صدور باشه. برای هر یک از اینها هر یک بیانی و دلیلی دارن. چرا نمیتواند اباحه واقعی باشه؟ چون اباحه واقعی من معناش این است که این موضوع اقتضایی نسبت به مفسده یا مصلحت نداره. در جانب وجوب مفسده مصلحت نداره، در جانب حرمت مفسده نداره. پس معقول نیست که در چنین جایی که اقتضایی نیست حرمتی بیاد. و فرض اینکه یک عنوان دیگری بیاد غیر از الله مفسده او مقتضی حرمت باشه، اینم مخالف با ظاهر روایته که روایت میگه بر همون چیزی که اباحه میاد همون حرمت میاد. این که به هر حال حرمت به یک عنوان دیگری باشه، اباحه به این موضوع برای به جهت دیگری. و اگر مقصود از نهی تهدید موضوع باشد، به این که معناش اینه هر جایی که نهی نباشه اون مباحه، خب ایشون میگه که این اولا خلاف ظاهره و خودش اصلا معنای درستی نیست، چون اگر به عنوان معرفیت باشه این مطلب، خب این مثل خبر دادن به امری که بدیهیه، که یه امر بدیهی رو داره امام ازش خبر میده، این مناسب با مقام امام نیست، چون بیان بدیهیات که اون رو عقل هم میفهمه. و اگر به عنوان تقیید موضوع باشه اینم معقول نیست، چون تقیید موضوع به احد ضدین، به عدم ضد دیگر، کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی، خب این ما موضوع رو مقیدش بکنیم به عدم ضد دیگر، این هم اصلا معنا نداره، نه حدوثن و نه بقاهن، چون اصلا مشخصه دیگه. خب پس اباحه واقعی با این بیان نمیتواند مراد از این حدیث باشه. اباحه ظاهری هم ممتنعه، چون لازم میاد که حکم از موضوع تامش تخلف پیدا بکنه. با اینکه فرض این است که موضوع هم مشکوکه، این موجوده و وقتی که این موجود باشه حکمش با صدور نهی که با شک در واقع جمع میشه این مرتفع میشه. یعنی وقتی که ما شک ظاهری داشته باشیم ولو اینکه در واقع به حال حکمی داشته باشه، این روشنه که دیگه حکمی نداره. پس باید این گونه باشه، اباحه ظاهری هم باید به این گونه ما معنا بکنیم که این ورود به معنای این است که شخص تا وقتی این نهی هست که علم به نهی نباشه، مطلق است تا وقتی که علم به نهی نباشه، بنابراین چنین خلاصه تقییدی با کلام امام مناسبت نداره. خب اشکال بعدی اینه که اباحه الان مقید شده به صدور نهی واقعی یا محدود است به عدم نهی. فرض این است که غایت نمیدونیم هست یا نیست، نمیدونیم اصلا نهی آمده یا نه. اینجا اگر بخواهیم مورد اصالت براءت قرارش بدیم، باید یه اصالت عدم صدور نهی بیاد تا اباحه فعلی بشه. خب اینم که ممتنعه، چون فرض این است که اینجا داره اباحه رو بنابر فرض شما روی شک پیاده میکنه. بنابراین اینجا جای برحال اصل نیست برای اثبات اباحه. و اگر این اصل برای تعبد به اباحه باشه، این هم باز برحال معقول نیست، ممتنعه. و اگر به معنای تعبد و معنای لاحرج، نه اثبات اباحه، این برحال از اموری نیست که از مقوله حکم باشه تا استصحابش بکنیم یا موضوعی باشه که دارای حکم باشه. بنابراین این اثبات اباحه برای این بیان روایت که با اصل داره هر حال اثبات میشه، نه تعبد اباحه رو میرسونه و نه به معنای لاحرجی را میرسونه، چون لاحرجی نه از مقوله حکمه که شبه حکمی باشه که استصحاب حکم بشه یا موضوعی باشه که دارای حکمه. و اگر بگیم ظاهر خبر این است که داره بیان میکنه که نهی داره جعل ورود نهی رو میکنه، این رو بر حال غایت رفع اباحه ظاهری میدونه، یعنی اباحه ظاهری هست تا وقتی که نهی بیاد و مقتضاش این است که حدوثاً اینجا حرمتی نیست. خب اگر حدوثاً حرمتی نباشه، این معنیش است که اصلا ما شکی هم در حلیت و حرمت از اول نداریم، پس معنا نداره اباحه ظاهری رو جعل بکنه. غایت هم حتی یرده، این غایت به اباحه انشایی هم نیست، این کل شیء مطلق یه اباحه ظاهری رو انشا میکنه، حتی یرده فیه نهی. بنابراین اینجا نمیتوانیم از این روایت اباحه واقعی رو، کل شیء مطلق اباحه واقعی رو ما استفاده بکنیم و نه اباحه ظاهری رو. به هر حال صدر و ذیل روایت برای به هم دیگه کنهو نمیخوره. بنابراین با نتیجه سخن این بعضی از محققین این میشود که چون از جهت دلالی این روایت خیلی دلالت روشنی نداره، لذا نمیشه بهش برای براءت تمسک کرد. حضرت امام رضوان الله چند تا اشکال بر این بیان ایشون دارند در رابطه با اینکه ایشون فرمود اباحه واقعی نمیتونه مقصود باشه، چون اباحه واقعی ناشی است از لا اقتضای موضوع نسبت به مصلحت یا مفسده. میخواد که اگر ما لا اقتضا رو یا اقتضا رو به خود موضوع برگردونیم، کلام ایشون درست که موضوع یا بر حال اقتضا داره یا بر حال نداره. الا اینکه ایشون میگن که احکام الهی لازم نیست که به خود که مسائل تابع مسائل و مفاسده به خود موضوعات بخوره، تا اینکه اقتضا و عدم اقتضا وجوب موضوع بکنه. بلکه گاهی موضوع هست اما یه جهات دیگری هم در نظر گرفته میشه که اون جهات مؤثر در جعل احکام، یعنی خود موضوع یک اقتضایی داره اما به لحاظ جهات دیگری احکامی بهش بار میشه، مثل نجاست کفار. خب این نجاست کفار به خاطر قذارت در جسد اونها نیست، بلکه یک به هر حال ملاکی داره، مانند مثلا حالا سگ نیست که بگیم سگ خودش قذارت جسمانی داره، بلکه اجهات سیاسی داره. شاعر مقدس خواسته که ما اختلاطی بین ما و بین اونها به هر حال به وجود نیاد تا ما متأثر از اخلاق و فرهنگ و اعتقادات اونها بشیم، این حکمو کرده. پس بنابراین ممکن است موضوع مقتضی حرمت باشه، لکن موانع نمیذارد که این حرمت بیاد. مثلا در اینجا مصالحی ایجاب کرده که خدای متعال اباحه واقعی رو جعل بکنه، بنابراین این یک اشکال که شما گفتید که همیشه اقتضا و لا اقتضا در احکام شرعی بر خود موضوعات بار میشه. نه، گاهی موضوع اقتضایی داره اما حکم به گونه دیگری است و به لحاظ جهات دیگری برای اون موضوع اون حکم به هر حال مترتب میشه. با اینکه مقایلیم به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است، اون سر جای خودشه، گاهی این مصالح مربوط به خود موضوع فی حد نفسه نیست، به جهات دیگری اون مصالح مترتب میشه. لذا احکام عنای شارع مقدس میاد. خمر مثلا خودش یک مفسده ای داره، اما به جهتی وقتی که علم به آن نیست، شارع مقدس اون مفسده رو برداشته، میگه در ظاهر اون مفسده نیست. بنابراین حکم تحریم روی خمر به خاطر اون مفسده شه، اما به جهات دیگری ما میبینیم که در این بیان شارع کل شیء مطلق داره واقع رو بیان میکنه که در واقع به هر حال احکامی داره، مگر یعنی نهی نداره مطلق، حتی یه دفعی نهی، یعنی یک شیء اباحه واقعی داره و تا نهی بیاد این به هر حال به جهات دیگری به هر حال این در واقع همون کلامی که ایشون بیان فرمودن که حکم براءت یک حکومتی در احکام واقعی ایجاد میکنه، منتها با لسان موضوع قرار دادن شک رو در حکمش. و ثانیاً ایشون فهمید که ممکن است نهی تهدید موضوع باشه، هم به جهت معرفیت هم به جهت شرطیت، یعنی کل شیء مطلق حتی یرده فیه نهی، این حتی یرده داره معرف اون به هر حال حکم اباحه میشه. خب اباحه ظاهری این مقابل حضره، و اما اباحه واقعی ندیه مقابل حضر نیست، چون ما جز به جعل جائل حضری رو نمیتونیم قائل بشیم. بنابراین ممکن است در اونجایی هم که ما به حکمی نرسیدیم عقل حکم به اباحه بکنه، اشکال نداره. اینجا هم شارع مقدس داره حکم واقعی به اباحه میکنه و محضوری هم پیش نمیاد که توافق حکم عقلی با حکم شرعی، مثل براءت عقلی با براءت شرعی چه اشکالی داره که شما این رو به عنوان اشکال به حال نگیری. علاوه بر این که اصلا جعل اباحه یک آثاری داره، چون این جعل با شک در نهی اینجا ممکن است که استصحاب حلیت مجعوله رو به دنبال بیاره وقتی که ما شک در جعل داریم. یک وقتی که ما علم به حرمت نداشتیم همون رو استصحاب میکنیم. بنابراین هم ممکن است اون جعل باشه، جعل اباحه باشه، و این جعل با استصحاب هم به حال همراهی داشته باشه. بنابراین اگر کسی در جریان اصل عدم ورود نهی اشکال بکنه، اما در این جهت به هر حال میتونیم ما استصحاب رو داشته باشیم. بنابراین ممکن است از یک جهت اصلی رو نتونیم به خاطر اینکه اصل مثبته جاری بکنیم، اما شبیهش رو با یه عنوان دیگری به هر حال استصحاب بکنیم. اصل عدم جعل به هر حال حرمت، این اصل مثبته، پس بگیم اباحه نتیجهش اباحه است. اما اصالت الاباحه که ما قبلا بهش علم به نهی نداشتیم، این رو استصحاب بکنیم با مفاد این روایت به هر حال مطابقت داره. اساساً میفهمد که این استصحاب حلیت یه آثار دیگری هم داره. یکی از آثارش برای این است که تو اذهان هست که اگر چیزی به هر حال ما به حکمش نرسیدیم اصل ممنوعیته. این مرتکز اذهان رو میخواد به هر حال استصحاب برداره. بنابراین این اباحه واقعیه مشکلی نداره که ما به معنای این روایت بگیریم. خب حالا بیان ایشون به حال کمی ادامه داره، انشالله با جزئیات دیگری که کلام ایشون داره به هر حال بیانات امام رو انشالله عرض میکنیم. خلاصهش میخوان بفرماین که هم این روایت افاده اباحه واقعیه میکنه و لغویتی ازش به وجود نمیاد، چون ممکن است موضوع یک جهات دیگری داشته باشه، به خاطر اون جهات داره شارع مقدس اون اباحه رو بیان میکنه، و اینکه این اباحه به هر حال با موضوعش که مشکوک الحکم باشد مطابقت داره، که حالا اباحه ظاهریه رو افاده میکنه. حالا انشاءالله در ادامه اون مطالب دیگری که ایشون در رد بیانات بعضی از محققین بیان کردن رو از خواهیم کرد. و در نتیجه مفاد این روایت رو در مسئله براءت به تام می دانند. صلی الله علی محمد.